وقتی گواهی صادر میکنه
بله
تایید میکنه که محموله سالمه و در مقصدم مسئول فنی بهداشتی تایید میکنه که من محموله سالم رو تحویل گرفتم. اگر تو مسیر بنا به دلایلی مشکلات ایجاد بشه از توزیع محموله جلوگیری میشه و اجازه توزیع داده نمیشه.
حالا جالبه دکتر، این روندی که شما توضیح دادین روند بسیار جالبی بود و دونستنش هم خالی از لطفه، ولی مثلا ما در خبرها داشتیم، حالا امروز انقدر اخبار از منابع متعددی منتشر میشه و خبرهای نادرست و بدون منبع هم توش فرامون دیده میشه، آدم نمیدونه واقعا به کدوم اخبار میشه اعتماد کرد و کدام اخبار نادرستی هست. اما تو خبرها هفته گذشته داشتیم که مثلا یه مقدار نگرانی ایجاد شده بود در برخی نقاط از ورود همبرگرهای آلوده و غیر بهداشتی به بازار. خب سوال اینجاست که با توجه به این روند طول و درازی که شما توضیح دادید و این مسیری که در نقاط مختلفش بازرسی های مختلف انجام می شود، چطور میشه که یک محصول آلوده خدای نکرده وارد بازار بشه؟ اصلا امکانش وجود داره یا نه؟ اولا
البته یه موضوع عرض کنم که قانون گذار نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی رو به عهده سازمان دامپزشکی و ادارات کل تابعه قرار داده. محصولاتی که از حالت خام خارج میشن مانند همان فرآورده های گوشتی که فرمودید در حوزه دامپزشکی نیستن و در حوزه وزارت بهداشت نظارت و بررسی میشه.
یعنی فرآوری شده مثلا؟
آره فرآوری شده. به همین جهت اگر اجازه بدید تو اون حوزه که خارج از اختیار ماست ورود نکردیم ما.
درسته. اما در ارتباط با حوزه خود سازمان دامپزشکی که فرآورده خام هست، آیا چنین موردی به نظرتون ممکنه اصلا با توجه به این روندهای سخت بازرسی که وجود داره ممکنه چنین موارد دیده بشه؟ یعنی بالاخره
ما
به زبون سادهش اینه که ازتون در بره.
ما در نظارت هایی که 5 ماه اول سال داشتیم ما بالغ بر 991,000 بازدید در کل کشور از مراکز تولید و عرضه و حمل فرآورده خامی داشتیم که در این راستا ما حدود نزدیک به 8,000 پرونده قضایی تشکیل شده و طبیعی است که در بهداشت سفره مردم سازمان دامپزشکی و دفتر نظارت بر بهداشت عمومی تعارف نداره و بهداشت سفره مردم خط قرمز ماست. مواردی هم امکان داره که بالاخره یا کشتار غیر مجاز گاچاو باشه. ما قانون میگه که هر گونه دام باید در کشتارگاه کشتار بشه به غیر از اعیاد اسلامی که عید قربانه. در خارج از این موارد اگر در خارج از کشتارگاه دام کشتار بشه تخلق محسوب میشه، به مراجع قضایی مرفی میشه. ممکنه مواردی هم باشه که کشتار گاچاق دام از چشم همکاران ما به دور باشه. اینجا از مردم ما عزیز خواهش میکنیم که گوشت رو از واحدهای از تهیه کنن که تحت نظارت دامپزشکی لیبل داره، لیبل ها با مهر دامپزشکی باشه. هر جا هم اینا مشاهده شد که یک عدم انطباقی حتما مراجعه کنن و زنگ بزنن به همکاران ما سریعا در جهت اقدام قانونی مراجعه کنن. همیشه امکان داره که بالاخره یا سلطخونی ممکنه تو مسیر خاموش بشه، مسیر حل میشه. اینم میشه عدم انطباقی که غیر عمدیه، ولی ما یه تخلفات عمدی هم داریم. هر جا باشه ما سریع برخورد میکنیم و نمیذاریم حق مردم ضایع بشه. ما در 5 ماه اول حدود 10,000 واحد در کشور پلم شده با دستور غذایی.
به چه دلیل؟
به دلیل تخلفات بهداشتی چه غیر عمدی. هر جا دیدیم محمولی که عرضه میشه شرایط بهداشت لازم نداره از طریق مراجع غذایی ما برخورد میکنیم. یا ما در کشتارگاه های دام و طیور ما 4.5 میلیون دام سبک و سنگی رو در 5 ماه در کشتارگاه کشور نظارت بهداشتی داشتیم توسط همکاران بخش دولتی و مسئولین بهداشتی و بالغ بر 500,000 قطع مرغ گوشتی در کشتارگاه ها نظارت بهداشتی شده. پست 80 میلیون.
درسته.
نظارت بهداشتی شده. و هر جا ما به ما گزارش میدن یا در بازرسین همکاران ما چه در بازرسین همکاران دولتی یا مسئول فنی تخلف گزارش بشه ما شدید برخورد میکنیم. و یک خواهش هم مجدد از شهروندان عزیز داریم که با توجه به گستردگی عرضه فرآوردهای خامه‌دامی چه در تولید چه در عرضه، هر جا هم شهروندان عزیز عدم انتفاق رو مشاهده فرمودن، حتما ضمن این که خرید نکنن از واحدهای عدم تحت پوشش اطلاع بدن که ما ورود کنیم و برخورد قانونی رو انجام بدیم.
درست. البته حالا اون عیادی هم که شما فرمودید دکتر مثل عید قربان، باز مرتبا شما با همکارانتون توصیه میکنید که اونجا هم در اون زمان ها هم باز از مراکز معتبر مردم
حتی با در عید قربان در کل کشور. آره، تذکر خوبی فرمودید. در عید قربان ما یک اکیبای ثابت تا ادارت دامپزشکی استان و شهرستان ها داریم. افرادی که بخوان در خارج از میادین قربانی کنن اطلاع میدن و همکاران مراجعه میکنن جهت نظارت بر کشتار. یکی هم کشتارگاه های دام اون روز باز هستن برای نظارت بهداشتی که ناظرین بهداشتی شهری مستقر، و یکی هم میادین و جایگاه هایی که شهرداری تعبیه میکنه برای نظارت بهداشتی شهری، و اون روز هم در خارج از کشتارگاه هم با نظارت ناظرین بهداشتی انجام میشه. یعنی بدون نظارت هم اونجا ما اجازه کشتار نمیدیم.
درسته. خیلی خیلی متشکرم از آقای دکتر محمدیان عزیز که امروز با ما همراه بودند. صحبت‌های من رو شنیدید در ارتباط تلفنی که داشتیم با جناب آقای دکتر مسعود محمدیان، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور. آقای دکتر از شما متشکرم.
زحمت کشید. خیلی ممنون. تشکر.
خدا در خدمت آقای دکتر محمد اسدی هستیم. آقای دکتر اسدی هم کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی کشور هستند و در ارتباط با نقش و جایگاه مسئولین فنی بهداشتی سازمان دامپزشکی در سلامت و امنیت غذایی جامعه داریم صحبت می‌کنیم در این برنامه. 30102 سامانه پیام کوتاه ما هست و 2265-2876 شماره تلفن ما. نکات خوبی رو آقای تو محمدیان هم بهش اشاره کردن، علل خصوص که برای مردم هم جای سوال داره. حالا چه محصولات فراوری شده که آقای تو محمدیان توضیح دادن که بالاخره مسئولیتش با سازمان غذا و دارو و بالاخره وزارت بهداشت است با مواردهای مختلف، ولی مواد خام دامی و مواد خام پروتئینی که در بازار توزیع میشه با سازمان دامپزشکی کشور، اینا ممهور میشه دیگه، این مواد خام به مهر سازمان داده دکتر؟
بله، اون چیزی که بسته‌بندی میشه که لیبل باید بخوره حتما، و اون چیزی که در کشتارگاه های دام خارج میشه باید هم مهر داشته باشه و هم لیبل داشته باشه. کشتارگاه های طیور رو هم که باید با بسته‌بندی محصولاتشون رو حتما خارج کنه.
درسته. از شاید برای مردم جالب باشه بدونن که از چه نظر در واقع این مسئول فنی که اونجا هستن بررسی میکنه، از چه نظر چه مواردی رو چک میکنن. حالا مثلا در کشتارگاه های دامی بحثمون رو آغاز بکنیم که ببینیم وقتی مسئول فنی بهداشتی اونجا حضور پیدا میکنن چه مواردی رو بررسی میکنن. آیا صرفا کیفیت گوشت مورد بررسی قرار میگیره، یا اینکه نه اصلا از لحاظ کیفی خیلی مسئله اهمیتی نداره، بیشتر مسئله بیماری ها و اینکه بالاخره بیماری اون لاشه نداشته باشه مورد توجه قرار میگیره، و یا احیانا هر دو؟
بله، خب به نکته خوبی اشاره کردید. عرض کنم خدمتتون که هر دو مورد هست. یعنی ببینید بعضی از موارد واقعا حالا بحث بیماری ها که یک بحث مفصلیه، این که یک مسئول فنی اجازه نده دام بیمار با انواع و اقسام علائم کشتار نشه، و یا اگر بیماری هایی هستن که علائم ظاهری ندارن پس از کشتار تشخیص داده بشن و حس بشن، اینا بحث های مفصلی هست. و بعضیاش واقعا رو کیفیت تاثیر میگذاره. مثلا دامی که بر اساس مسمومیت ذبح اجباری شده باشه، خب گوشتش قاعدتا در فرایند بازرسی یک گوشت بیکیفیتیه که حتی ممکنه بوی اون ماده سمی رو هم بده، مثل مسمومیت با اوره یا مسمومیت با داروهای مختلف. و یا اینکه ما زردی‌های مختلفی داریم که تأثیر مستقیم روی رنگ لاشه میگذاره. خب این کیفیته، یعنی اون رنگ از اون رنگ طبیعی خودش خارج هست. یا برخی از بیماری هستن که رنگ گوش رو چه در طیور چه در دام قرمز میکنن. حالا لاشه این دام یا تبدار بوده یا قبلا دچار بیماری بوده که لاشش در فرایند کشتار خودش رو قرمز نشون میده. و یا دیگر مواردی که حالا خیلی میشه بهش اشاره کرد. ببینید بسب خیلی بحث مهمی است آقای دکتر. یعنی وقتی ما ورود میکنیم به بحث های بیماری های مشترک بین انسان و دام، یکیش رو خودتون فرمودید، مثلا اگر یک متخصصی در دام در عرض کنم کشتارگاه نباشد، همون بیماری هاری که فرمودید ممکنه بره در خط کشتار و کشتار بشه. خب این بیماری یک بیماری بسیار خطرناکی است. و یا آنفولانزایی که عرض کردم خدمتون. و یا ما بیماری های دیگه ای داریم که قبل از اینکه دامی بیاد در کشتارگاه در سطح فارم تشخیص داده شده و میاد در کشتارگاه و در زمان خاصی کشتار میشه که دیگر محصولات خروجی از کشتارگاه رو تحت شعاع قرار نده. دامی که در فرایند تست سل یا بروسلوز دام بیمار یا رکتور تشخیص داده شده، قانون مشخص کرده که باید بعد از کشتار، کشتار عادی کشتار بشه و نظارت بشه و بعد از کشتار هم خط کشتار ضد عفونی بشه. خب نظارت بر این موارد جزء وظایف مسئول فنی و دستیاران اون هست. یا مثلا در فرایند بسته‌بندی مثلا ماهی، ببینید شاید مردم خیلی این رو نشنیده باشن نبدونن، ما یک بیماری داریم در مثلا ماهیان سردابی به اسم استرپتوکوکوزیس. یک بیماری مشترک است که حتی قبل از اینکه ماهی در یک مرکز بسته‌بندی بخواد گواهی هم بگیره جلوش گرفته میشه. و یا احیانا اگر بیاد در یک مرکز بسته‌بندی، مسئول فنی اون رو تشخیص میده و از چرخه مصرف خارج میکنه. خب اینها ببینید هم رو کیفیت و هم رو عرض کنم خدمتون اون موارد بیماریزایی که
سلامت
محصول و اون چیزی که دیگه مردم حالا معمولا شنیدن. یا ببینید در الان ما فصل تابستان هستیم دیگه، یک بیماری خطرناکی به اسم CCHF وجود داره که از طریق کنه ها هم میتونه دام رو انسان رو به صورت مستقیم آلوده بکنه و باعث بیماری بشه. و همین که عامل بیماریزا که یک ویروس هست رو به دام منتقل کنه، اما این دام هیچ علائم ظاهری مشخصی نداره، اما در فرایند کشتار لاشه استثاری در کشتارگاه 24 ساعت و یا بعضن 48 ساعت در بیشتر نگهداری میشه که پیهاش گوشت به سمت اسیدی شدن بره، جمود نشیطه‌ای بشه و در نهایت عامل بیماریزا در با حضور مسئول فنی و نظارتی که میکنه پس از این 24 ساعت خود به خود از بین میره. اگر این فرایند انجام نشه، خب ما یک دام بیماری که هیچ علائم ظاهری هم نداشته سر سفره مردم گوشتش رو بردیم. و یا در مورد شیر عرض کردم، ببینید خب شیر از دامداری که استحصال میشه تا برسه به یک کارخونه تولید محصولات لبنی، هم در زمانی که در گاوداری هست و یا گوسفندداری یا حالا جایی که این شیر استحصال میشه باید نظارت بشه که اون بیماری ها و یا داروها، حتی چون میدونید که داروها دوره پریز از مصرف دارن، بعضی هاشون این دوره پریز از مصرف خیلی هم طولانی، مثلا 20 روز 15 روز بعضن 30 روز هست. خب حتما یه ناظری باید باشه که اجازه نده این شیر بیاد در فرایند حمل و نقل به کارخونه منتقل بشه، و یا اینکه همکاری که ما با دوستانمون در علوم پزشکی داریم در کارخانه لبنی، خب این آزمایش میشه اون شیر، هم بار میکروبیش مشخص میشه، هم سوماتیک سلش که ناشی از ممکنه بیماری های مختلفی در دامداری باشه ارزیابی میشه، و اون شیری که قابلیت بردن سر سفره مردم رو داره پذیرش میشه و اون شیر بیکفیتی رو قبول نمی کنن. بعد از اونم وقتی هم وارد کارخونه میشه، دوستان ما در علوم پزشکی نظارت میکنن بر فرایند پاستوریزاسیون، استریزاسیون و اینکه خط اون خود خط تولید سلامت رو داشته باشه که بیماری رو منتقل نکنه.
این در واقع یه مراحلی هست الان هر چقدر که شما در مقاطع مختلف و فرایندهای مختلف داری توضیح می‌فرمایید، می‌بینیم که توسط سازمان‌های مختلف به همکاری همدیگه از زمانی که مثلا در ارتباط با شیر در مراکز جمع‌آوری و مسئول فنی دامپزشکی حضور دارن تا موقعی که می‌سپرن کار رو به مسئول فنی و بازرسان بهداشتی وزارت بهداشت، تا زمانی که بخواد بیا توضیح بشه و در واقع در مغازه یا به بالاخره در منزل شما مصرفش، یک فرایند طولانی هست مورد بازرسی مرحله به مرحله و با جزئیات بسیار فراوان. بعد جالبه آقای دکتر، ما ببینیم که در فضای مجازی سالهای گذشته چه شایعاتی در ارتباط با شیر و اینکه حالا دارن تو چی میریزن چی نمیریزن، یه مسائل اینچنینی مطرح میشه که خب کاملا نشان از کم آگاهی و یا عدم آگاهی انتشار دهندگان چون این اخبار بیپای و اساسی نسبت به مراحل نظارتی و بازرسی بهداشتی چون این محصولاتی در کشور وجود داره. بله میفرمایید.
بله، مثلا در مورد شیر که فرمودید حدود نزدیک 15-16 مورد هست که یکی بخواد در شیری که میخواد به یه جای برسونه تقلب بکنه. ببینید اینها همش آزمایش داره های دکتر، اینکه آب اضافه کرده باشه، جوش شیرین اضافه کرده باشه، چربیشو گرفته باشه،
این همش بررسی میشه،
اینا دستورالعمل داره، اینکه اون مسئول فنی شیری که در همون مراکز جمع‌آوری شیری که شما فرمودید وارد میشه، اینها رو اسیدیتش رو اندازه‌گیری میکنه، چربیش رو اندازه‌گیری میکنه، کیت تشخیص آنتیبیوتیک داره، اون رو ارزیابی میکنه، و عرض کنم خدمت شما ممکنه یه نفر هم میخواد تقلب بکنه، اینجا جلوش گرفته میشه. بعد این شیر میره تو اون کارخونه با دستگاه‌های خیلی بهتری و خیلی عرض کنم دقیق‌تری فاکتورهای دیگه ای رو هم اندازه‌گیری میکنن و بعد اجازه میدن که اون شیر سر سفره مردم بیاد. در مورد گوشت هم همینطوره. ببینید مردم مثلا فکر میکنن که این گوشت هایی که حتی از خارج وارد میشه واقعا خیلی ساده است، در صورت که اینجور نیستین، از نقطه‌ای که اون کشور قراره به ایران گوشتی رو صادر بکنه، حتی از قبل از کشتار این کشتارگاهش رو ایران بررسی میکنه و این کار برای بازرسان دامپزشکی، بعد نظارت های دامپزشکی، بعد اون فرایند نظارتی انجام میشه. وقتی میاد تو ایران دیگه اون میره تو جاهایی که مثلا سردخونه های نگهداری مواد خام دامی، اینجا دیگه مسئول فنی بالا سر کار هست که این با اون لیبلی که اومده آیا تطابق داره نداره، نگهداری در طول حملش چجور بوده، اینجا که اومده چه مدت میشه نگهداریش کرد، فرایند نگهداریش باید چجوری باشه. اینها همه مواردیه که بهش دقت میشه که مثلا یک زحمتی که کشیده شده از هزاران کیلومتر طرف دنیا محصولی وارد ایران شده هدر نده و نره و نگهداری بشه تا به دست مصرف کننده برسه.
دقیقا، یعنی بالاخره با این سازوکاری که تعریف شده در سازمان دامپزشکی کشور و با همکاری سایر سازمان ها و نهادها و همینطور سازمان مثل سازمان نظام دامپزشکی که بالاخره مسئولیت نظارت بر کار مسئولین فنی رو بر عهده داره، یا انجمن‌هایی که در این میانه وجود دارن، کانون‌های صنفی که تشکیل شدن، همونطور که آقای دکتر هم فرمودند قرار هستش که در استان‌ها یه سری مراکزی اصلا بپردازن به مشکلات و مسائل مسئولین فنی که این مسائل بیشتر مورد توجه قرار بگیره، بیشتر حمایت بشود تا کارشون رو بسیار بهتر انجام بدن. در نتیجه با توجه به تمام این فرایندهایی که راجع بهش صحبت کردیم و شما هم شنیدید، من حیث المجروع میشه گفتش که نگرانی نباید داشته باشید از مصرف مواد غذایی که در کشور وجود داره، حالا چه فرآورده خام دامی، چه محصولات فرآوری شده، صنایع و در واقع محصولات لبنی که ما در کشورمون بسیار بسیار صنایع پیشرفته‌ای داریم از این نظر، و همینطور سایر محصولات پرتونی مثل طیور، آبزیان، اینها هم از لحاظ بیماری و از نظر سلامتی، از نظر سلامتی توسط مسئول فنی در کشاگاه‌های مختلف در مرکز مختلف بررسی میشه، پایش میشه و تا مرحله نهایی که قرار هست بر سر سفره مردم بیاد توسط بازرسان مختلف وزارتخانه‌های مختلف، وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی کشور بررسی میشه، نظارت میشه تا شما محصول سالم مصرف کنید. کافیست شمایی که میخواید برید محصولات غذاییتون رو تهیه بکنید دقت نظر رو داشته باشید به اون موارد در شده روی محصول. اگر که حتی میخواید محصول لبنی مثلا تهیه کنید، ببینید که این تاریخ مصرفش کی هست، تاریخ مصرف رو حتما، تاریخ انقضاء اون محصول رو حتما بهش توجه بکنید و با توجه به این موارد خریدتون انجام بدید. یا اگر که میخواید مواد پروتئینی خرید کنید، خب حتما ممهور به مهر سازمان دامپزشکی باشه. دقت بکنید محصولات غذاییتون رو از مراکز معتبر و مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور تهیه بفرمایید. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر محمد اسدی که امروز در برنامه مجله دامپزشکی حضور داشتید. آقای دکتر اسدی کارشناس ارشد سازمان دامپزشکی کشور هستند و مثلا سازمان دامپزشکی به برنامه امروز مجله دامپزشکی تشریف آوردند. و مثل همیشه سپاسگزاریم از شمایی که با ما همراه بودید. برای همه شما عزیزان شنونده هر جایی که هستید تندرستی رو از خداوند متعال خواست دارم. خدا حافظ.
باز گذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
شما نیز در صورت تمایل می توانید با درج نشان قلب روی گواهینامه قهرمان زندگی خود و دیگران باشید. کافی است در زمان ثبت نام و یا تعویض گواهینامه نسبت به دریافت نشان اهدای عضو اقدام نمایید. این گواهینامه نشان زندگی دارد. انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری پلیس راهور.
مثل هم بود تو رو یه لحظه اتفاقی دیدم، نه نام این نه پیغامی نه حرفی، دلم نشونی داد بهت رسیدم، با لبخند تو آرامش میگیرم، من این فضا رو با تو دوست دارم، کنارمی واسه نفس کشیدم. شدن یکی دوتا نیست، یه جورایی من و تو فرق داریم، دروغ نگم کسی شبیه ما نیست، دروغ نگم همین که راه میریم صدای پای ما ترانه میگه، برام تموم خوشبختیم همین جاست، کنار تو نهیم جای دیگه، کنار تو جای دیگه، فقط یه لحظه بودم با نگاهه، یه کاری کرد رویاهام عوض شد، به روزای من این احساس خوب تو هدیه دادی و دنیا عوض شد، تو هدیه دادی و دنیا عوض
تو دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج FM ردیف